بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این فصل، یعنی فصل چهارم، دو تا عنوان رو مورد بحث قرار دادن. یکی کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به تجرد، و یکی هم سخن در مراتب تجرد. ولیکن در توضیح بحث به صورت لف و نشر غیر مرتب و مشوش عمل کردن، یعنی اول عنوان دوم رو توضیح دادن با دو تا مقدمه‌ای که عرض شد، و بعد شروع کردن به توضیح عنوان اول، به این که انسان یک وجود جسمانی و طبیعی داره، یک وجود نفسانی و مثالی داره و یک وجود عقلی داره. حالا چرا ایشون در توضیح این دوتا عنوان مأخوذ در فصل به طور لف و نشر غیر مرتب عمل کردن؟ وجهش امروز معلوم میشه. ایشان در توضیح عنوان دوم، یعنی مراتب تجرد، یه مطلب اثباتی فرمودن و یک مطلب سلبی. مطلب اثباتیشون این بود که مدرک وجود مادی نیست، وجود مجرد، و تجرد هم مراتبی داره. یه وقت تجرد حسی است، یه وقت تجرد خیالی است، یه وقت تجرد عقلی است. و مدرک سه قسم میشه: مدرک حسی، مدرک خیالی و مدرک عقلی. این مطلب اثباتی بود که در توضیح عنوان دوم، یعنی مراتب تجرد، فرمودن. یه مطلب سلبی هم بیان فرمودن و اون این بود که اینطور که مشهور قائلن که مدرک کلی منتزع از محسوسات و مادیات هست، به این که ما محسوسات و جزئیات رو ادراک میکنیم، صفات ذاتیشون رو ابقا میکنیم و صفات عرضیشون رو اسقاط میکنیم، اون وقت مدرک کلی حاصل میشه. یعنی مثلا ما زید و عمرو بکر رو ادراک میکنیم، صفات ذاتیشون رو باقی میگذاریم، ذات و ذاتیاتشون رو باقی میگذاریم، یعنی ماهیت و اجزاء ماهیت. صفات عرضیشون رو سلب میکنیم، اسقاط میکنیم، حذف میکنیم. اون وقت مدرک کلی حاصل میشه که انسان باشه، مفهوم انسان. اینجوری نیست. اینم مطلب سلبی بود که ایشان در همون توضیح عنوان دوم، یعنی مراتب تجرد، بیان فرمودن. پس مطلب اثباتی عبارت بود از این که مطلب ایجابی و اثباتی که مدرک وجود مادی نیست بلکه وجود مجرده و تجرد هم مراتب داره و لذا مدرک هم اقسامی پیدا میکنه. مدرک تبدل یافته وجود مادی است که این وجود تبدل یافته وجود مجرده، وجود نوریه، با انحفاظ ماهیت، با اتحاد ماهیت. یعنی ماهیت وجود مادی با همون وجود مجرد که مدرک باشه یکیه. این مطلب اثباتی بود و مطلب ایجابی. مطلب سلبی هم این استش که اینطور نیست که در باب مدرک کلی اونطور که مشهور گمان کردن بعضی از صفات همین موجود مادی و وجود مادی ابقا بشه، یعنی صفات ذاتیش، و بعضی از صفاتش هم اسقاط بشه، حذف بشه، یعنی صفات عرضی، و نتیجتا مدرک کلی حاصل بشه. اینم مطلب سلبی. خب حالا صدر المتعلهین الان با شروع عبارت بحث امروز که با و بالجمله شروع میشه، یعنی در پایان توضیح عنوان اول که کیفیت ارتقاء مدرکات باشه از مرتبه ماده به مرتبه تجرد، ایشون برای ارتقاء مدرک یه تشبیهی انجام میدن، یه تشبیهی میفرماین به مدرک که این تشبیه دو تا وجه شبه داره. یه وجه شبهش همون مطلب اثباتی است و یک وجه شبهش هم همون مطلب سلبی است. این که ایشون اول توضیح عنوان دوم مأخوذ در فصل رو مطرح فرمودن و بعدن توضیح عنوان اول رو، سرش این، سرش همین تشبیهیه که الان ایشون انجام میدن و در این تشبیه ارتقاء مدرک رو تشبیه میفرماین به مدرک در دو وجه شبه که یکی همون مطلب اثباتی است و یکی هم همون مطلب سلبی، به این بیان که ایشون میفرماین که همانطور که مدرک تبدل یافته وجود مادی بود به مجرد، چون مدرک وجود نوری بود دیگه، مجرد وجود نوری بود، مجرد بود. با اتحاد ماهیت، با انحفاظ ماهیت، چطور مدرک تبدل یافته وجود مادی بود به وجود مجرد؟ مدرک هم وجودش از مرتبه ماده ارتقا پیدا میکنه به مرتبه تجرد و نائل میشه به مدرک و متحد میشه با مدرک. انسان یعنی همین انسانی که در نشأه طبیعت هست، در عالم دنیا هست، که مدرک هست، این از مرتبه وجود مادی ارتقا پیدا میکنه، یعنی وجودش تبدل پیدا میکنه به مرتبه تجرد، میشه مجرد و نائل میشه به مدرک مجرد، نیل پیدا میکنه و اتحاد با او پیدا میکنه. این وجود مدرک متبدل میشه از وجود دنیوی به اخروی، ارتقا پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. این تشبیه در وجه شبه ایجابی و اثباتی، و اما تشبیه در وجه شبه نفیی و سلبی، همونطور که مدرک با ابقاء بعض صفات وجود مادی و اسقاط بعض دیگر حاصل نمی شد برخلاف نظر جمهور و مشهور، مدرکی هم که از مرتبه ماده ارتقا پیدا می کنه به مرتبه تجرد، این بعض از قواش مانند احساس حذف نمیشه، از بین نمیره و بعض از صفاتش مانند تعقل باقی بمونه. نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست که مثلا اگر انسان از نشأه ماده به تجرد، از نشأه طبیعت به عقل ارتقا پیدا کرد و به مدرک کلی نائل شد و با او متحد شد، اینطور نیست که وقتی که انسان به مرتبه عقل رسید دیگه احساس نداشته باشه، فقط تعقل داشته باشه. احساس رو تا وقتی داشته باشه که در عالم طبیعت هست، یعنی فقط انسان حسی، انسان جسمانی احساس داشته باشه. دیگه انسان عقلی، انسانی که راه یافته و ارتقا پیدا کرده به عالم عقل، این دیگه احساس نداشته باشه، این فقط تعقل داشته باشه. نه، انسان عقلی هم احساس داره، ولیکن از نوع برتر، از نوع بالاتر، یعنی بالاتر از احساسی که انسان حسی و جسمانی، انسانی که در مرتبه عالم طبیعت داره. یعنی چه احساس برتر، احساس بالاتر؟ نه احساس نازل و احساس پایینتر. این یعنی چه؟ برای تبیین این مطلب ایشون یک عبارتی رو باز از اصولوژیا، از ارسطو نقل می‌فرمایند که این عبارت ادامه اون عبارتی است که در جلسه قبل از اصولوژیا نقل شد. در این عبارتی که الان نقل میشه از ارسطو توضیح داده میشه که چطور انسان عقلی، انسان در عالم عقل که وجود عقلی داره، این احساس داره، ولیکن یک احساسی از نوع بالاتر، از احساسی که انسان حسی، انسان طبیعی، انسان مادی، انسان در عالم دنیا و طبیعت داره. در این عبارت ارسطو اولا می‌فرماید که چطور و چرا انسان عقلی احساس نداشته باشه و حال اون که انسان طبیعی، انسان حسی هم خودش وابسته به انسان عقلی است و هم قواش مستفاد از اوست و مستفاض از اوست، مفاض از اوست. آخه همیشه موجود مرتبه پایین تر بهرمند از موجود بالاتر هست، از موجود در مرتبه بالاتر. برعکس که نیست که، آسمان به زمین میباره نه زمین به آسمان. انسان حسی، انسان سفلی، انسان طبیعی، انسان دنیوی، این خودش وابسته و متصل و مرتبط و متعلق و متدلی به انسان عقلی است که در مرتبه عقل است. قواش هم مستفاد از اوست، قواش هم وابسته به قوای او، حالاتش هم، ویژگی‌هاش هم مستفاد از ویژگی‌های اوست. پس چطور و چرا انسان عقلی احساس نداشته باشه؟ نه، احساس داره. ولیکن احساسی که انسان عقلی داره بالاتر از احساس انسان دنیوی. انسان عقلی، اخروی، غیبی بالاتر از احساس انسان دنیوی، سفلی، شهادتی، حسی. چرا؟ چطور؟ به خاطر این که احساس انسان عقلی با احساس انسان حسی تفاوت‌هایی داره. همچنین محسوسات انسان عقلی با محسوسات انسان حسی تفاوتهایی داره. سه تفاوت بین احساس انسان عقلی و انسان حسی است و به تبع سه تفاوت بین محسوسات انسان عقلی و محسوسات انسان حسی است. اما اون سه تفاوتی که بین احساس ها هست، احساس انسان عقلی به ذات و احساس انسان حسی بالآله هست، بالعضو. انسان عقلی ذاتش احساس میکنه اما انسان حسی اینجوری نیست که ذاتش و خودش احساس بکنه بدون آلتی که عضو باشه. نه، با آلتی که عضو باشه احساس میکنه. چرا انسان عقلی ذاتش احساس میکنه بدون آلت؟ چون علمش حضوریه. علم انسان عقلی حضوریست، حصولی که نیست تا اینکه به وسیله عضو و آلت باشه. این یه تفاوت. تفاوت دیگر این استش که احساس انسان حسی به گونه ایست که در آن واحد دفعتن واحدتن نمیتواند همه محسوسات رو احساس بکند. ما الان تا تو این مدرسیم، محسوساتی که داخل این مدرسه احساس میکنیم. وقتی از مدرسه خارج شدیم، محسوساتی که داخل صحن مدرسه هست احساس میکنیم. الان که داخل اتاق و مدرسه هستیم، که محسوسات این مدرسه رو داریم احساس میکنیم، دیگه محسوسات صحن مدرسه از ما مخفی، از ما غایبه. اما انسان عقلی مظهر لا یشغله شأن من شأنه، مظهر این اسم شریفه، یعنی دفعتن واحدتن تمام محسوسات رو با هم یه دفعه احساس میکنه. چرا؟ به خاطر این که انسان عقلی کلیات رو ابصار میکنه، کلی رو میبینه، کلیات رو میبینه، و وقتی کلی رو ابصار کرد، دفعتن واحدتن تمام جزئیات کلیات رو و افراد کلیات رو با هم احساس میکنه و ابصار میکنه و میبینه. لذا اینی که بعضی از حکما گفتن که حق تبارک و تعالی واجب تبارک و تعالی و تقدس، علمش به جزئیات علا وجهن کلیین هست، نمیخوان بگن که علم به جزئیات نداره، میخوان بگن جزئیات رو دفعتن واحدتن، یعنی با هم علم داره و ادراک میکنه. مثل ما نیست که دونه دونه یه جزئی رو که ابصار میکنیم، ادراک میکنیم، جزئی دیگر از دید ما مخفی است، از دید ما غایبه. اینطور نیست. و تفاوت سوم بین احساس انسان حسی و انسان عقلی اینه، نسبت به این تفاوتی که گذشت، ارسطو در عبارت داره که انسان عقلی احساسش اکثر و نیلن هست للاشیا، اکثر و نیلن هست للاشیا. این اشاره به همین تفاوت دوم. تفاوت سوم اینه که انسان حسی احساسش نسبت به مادیاته، اما انسان عقلی احساسش نسبت به مجرداته. در عبارت ارسطو در اشاره به این تفاوت سوم است که میگه که بصر انسان عقلی یقع و علا اشیاء اکرم و اشرف و ابین و اوزه. همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه دارن میفرماین که انسان عقلی با ابصار واحد تمام موجودات عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت، همه اینها رو میبینه، تمام مبصرات این سه عالم رو با ابصار واحد همه رو ابصار میکنه، همه رو احساس میکنه. اینا تفاوت‌های احساس انسان عقلی و انسان حسی است و به تبع محسوسات انسان عقلی و انسان حسی هم تفاوت‌های پیدا می‌کنه به تبع همین تفاوت احساس. خب گفتیم که احساس انسان عقلی به ذات انسان حسی بالعاله یکی، دو احساس انسان عقلی نسبت به جزئی است، اون نسبت به کلی است، سه احساس انسان حسی نسبت به مادیات، اون نسبت به مجردات، سه تا تفاوت. محسوساتشون هم همین تفاوت ها رو پیدا میکنه. محسوسات انسان حسی بالعرضه، اما محسوسات انسان عقلی به ذاته. دو محسوسات انسان حسی جزئی است، اون کلی است، سه محسوسات انسان حسی مادی، اون مجرده. یعنی همین تفاوت ها که در احساس بود این مستتبع تفاوت محسوساتشون هم خواهد بود. که حالا وقت در پایان این عبارت ارسطو می‌فرماید که محسوسات اینها عقول ضعیف هستند و عقول محسوسات قوی هستند، چون آخه اینا مظاهر اونان، که این عبارت رو ایشون قبلا هم داشتن در رابطه با این که موجودات این عالم مظهر موجودات اون عالم هستن، یعنی این مادیات و محسوسات مظهر عقول و مجرداتن، این جمله رو قبلا هم داشتن. می‌فرمایند که مادیات عقول ضعیف شده هستن، یعنی مرتبه رقیقه اونها، نازله اونها، و عقول محسوسات قوی هستن، چون عقول حقیقت این محسوسات و موجودات مادی هستن. حالا عبارت رو تا اینجا ملاحظه بفرمایید. انسان حسی همی بنده و جناب عالی، البته حالا بنده که معلوم نیست انسان باشم شما، انسان حسی همی انسانی که تو عالم طبیعت عالم ماده، یه انسانی انسانم در عالم تجرد و عقل. بله الان شما با چشم میبینید، مجردات هم ما رو دارن میبینن، حق تبارک و تعالی هم که بالاتر از عقول و مجردات ما رو داره میبینه، مگر بصیر نیست خداوند؟ ان الله سمیع بصیر، حرفامون رو میشنوه میبینه. خب ما با چشم میبینیم، خداوند که با چشم نمیبیند که، یا عقول مجردات. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و بل جمله حال النفس فی مراتب تجردها که حال المدرک الخارجی اذا صار محسوسا ثم متخیلا ثم معقولا. خلاصه حال نفس که مدرک باشه، نفس انسان در مراتب تجرد مانند حال مدرک خارجی است که همین موجودات مادی باشن، که اذا صار محسوسا ثم متخیلا ثم معقولا، هنگامی که مدرک خارجی که همین موجود مادی باشه، این میشه مجرد، میشه محسوس، بعد میشه متخیل، بعد میشه معقول. نفسم که مدرک باشه همینجوره، یعنی وجودش از مرتبه ماده متبدل میشه به مرتبه تجرد، ارتقا پیدا میکنه. فکما ان قولهم لکل ادراکن ضرب من التجرید و ان تفاوت مراتب الادراکات به حسب مراتب التجریدات معناه هو الذی ذکرناه من ان التجرید للمدرک لیس عبارتا عن اسقاط بعض صفاته و ابغاء البعض بل عبارت عن تبدیل الوجود الادنى الانقص الى الوجود الاعلى الاشرف فكذلك تجرد الانسان. همان طور که قول حکمای متقدمین که در آغاز این فصل گفته شد که جمهور شنیدن از اونا که بیشتر هم عارف بودن، قول حکمای متقدمین که می گفتن هر مدرکی، هر ادراکی یه قسم از تجرده، هر مدرکی یه مرتبه از تجرد رو داره و تفاوت مراتب ادراکات و مدرکات بر حسب مراتب تجرد هست، معناش اونی نبود که جمهور فهمیدن، معناش اونی بود که ما گفتیم که تجرد مدرک اون چیزی نیست که مشهور میگن که عبارت باشه از اسقاط بعض صفات مدرک، همین وجود مادی مدرکه، وقتی مدرک میشه که ما صفات عرضیش رو اسقاط کنیم و ابغاء البعض صفات ذاتیش رو ابغاء کنیم. نه این نیست، بلکه عبارت است از تبدیل وجود مادی، وجود پست مادی به وجود برتر شریفتر مجرد. فکذلک تجرد الانسان، همچنین است تجرد انسان که این وجود مادی مدرک که نفس باشه و انسان باشه، این مبدل میشه به وجود مجرد و نائل میشه به اون مدرک مجرد و متحد میشه با او، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن. فکذلک تجرد الانسان، اینم تبدل یافته همون وجود مادی انسانه و انتقاله من الدنیا الی الاخرى و ارتقا و انتقال انسان که مدرک باشه از دنیا، از مرتبه ماده به اخرى، به نشأه اخرى که مرتبه تجرد باشه. فکذلک تجرد الانسان و انتقاله من الدنیا الی الاخرى لیس الا تبدیل نشأته الاولى الی نشأة ثانیه. همچنین تجرد انسان و انتقالش از شهادت به غیب، از ماده به تجرد، مثل همون مدرک چیزی نیست الا تبدل یافتن نشأه اولای انسان که اون مرتبه وجود مادیش باشه الا نشأة ثانیه که مرتبه وجود مجرد باشه. و کزن نفسو از استکملت و سارت عقلن بالفعل لیس به ان یسلب انها بعض و قواها کل حساسه و یبغل بعض کل عاقله. همچنین نفس انسان وقتی که کمال پیدا میکنه و مجرد میشه، عقل میشه، اینجوری نیست که سلب بشه ازش بعض از قواش مثل احساس و باقی بمونه بعض دیگر از قواش مثل تعقل، که انسان راه یافته به مرتبه عقل فقط تعقل داشته باشه، نه، بل کلما تستکملو و ترتفع ذاتها کذلک تستکملو و ترتفع سائر القوا معها، بلکه به همون میزانی که ذات نفس، خود نفس استکمال و ترفع ارتفاع پیدا میکنه و بالا میره و تجرد پیدا میکنه، همچنین استکمال و ارتفاع پیدا میکنه همه قوا، سائر به معنی جمعی، با ذات نفس، با نفس. الا انه کل مرتفع الوجود للشی صارت الکثرت و التفرقت فیه اقل و اضعف و الوحدت و الجمعیت فیه اشد و اقوا. الا اینکه احساس انسان عقلی از یه نوع برتر و بالاتریه، جامع‌تر از این، احساس ما متفرقه، پخشه، این جزئی، اون او جامعه، یک جاست. الا انهو که هرچه وجود شیء ارتفاع پیدا بکنه از مرتبه ماده، کثرت و تفرقه درش ضعیفتر و کمتر میشه و وحدت و جمعیت رو به اجتماع و جمعیت میره، درش قویتر میشه و شدیدتر میشه. و یعید ما ذکرناه قول هذا الفیلسوف بعد الكلام الذي نقلناه، تأیید همین مطلبی که ما گفتیم که انسان عقلی احساس داره ولی از نوع برتر، قول ارسطوس بعد از اون عبارتی که جلسه گذشته ازش نقل شد که باز اینجا ما نوشتیم راج اوسولوژیا میمر 10 صفحه 146 و 147، عبارت ارسطو اینه: فقط بان ان الانسان الاول حساس. ایشون میفرماد که ظاهر شد، معلوم شد که انسان اول، چون از بالا او حساب کرده بود، یعنی انسان عقلی، اونم احساس داره. الا انه به نوع اعلا و افضل، به نوع اعلا و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی، الا اینکه احساس انسان عقلی برتر و کاملتر هست از حسی که ثابت در انسان طبیعی و مادی و حسی. و ان الانسان السفلیه انما ینال الحسه من الانسان الكائن فی العالم الاعلى العقلی، خود این انسان طبیعی و این که این انسان طبیعی حسشو از اون انسان عقلی میگیره و استفاده میکنه، کما بیناه و اوضحناه، چنان که تبیین کردیم و توضیح دادیم. چجوری؟ فانا بینا کیف یکون الحس فی الانسان، چون ما توضیح دادیم که این حس در انسان از کجا پیدا شده. و کیف لا تستفید الاشیاء العالیه من الاشیاء السفلیه بل هی المستفیدتو من الاشیاء العالیه، و ما بیان کردیم که چجوری اشیاء بالاتر استفاده نمی کنن از اشیاء پایینتر، بلکه اشیاء پایینتر استفاده می کنن از اشیاء بالاتر. چرا؟ لانها متعلقتون بها، چون اشیاء سفلیه وابسته به اشیاء عالیه هستن. فلذالک سارت هذه الاشیاء متشبثتن به تلک الاشیاء فی جمیع حالاتا، به خاطر همین که اشیاء سفلی استفاده میکنن از اشیاء عالی چون وابسته به اونها هستن، این اشیاء یعنی اشیاء مادی اینها متشبث هستن و متمسک هستن و چنگ میزنن به اون اشیاء یعنی اشیاء عالی در همه حالاتشون، در همه اوصافشون، ویژگی هاشون، قواشون. و ان قوا هذا الانسان انما هي مستفاده من الانسان العالی، ما بیان کردیم که قوای انسان مادی و طبیعی استفاده شده از انسان عالی عقلی. و انها متصلتون به تلک القوا، و قوای انسان سفلی وابسته به قوای انسان عقلی است. غیر یا غیر ان لقوا هذا الانسان محسوسات، غیر محسوسات قوا انسان العالم الاعلا، الا اینکه قوای انسان طبیعی براشون محسوساتی هست که فرق داره با محسوسات قوای انسان عقلی. و لیست تلک المحسوسات و اجسام، محسوسات انسان عقلی اجسام و مادیات نیستن، مجردات هم. ولا ذالک الانسانو یحس و یبصر و مثل هذا الانسان، انسان عقلی احساس و ابصارش مثل انسان سفلی و طبیعی نیست، او به ذات ای بالعاله، اون نسبت به کلیست ای به جزئی، دونه دونه جزئیات، او به مجرد ای به مادی. چرا؟ لأن تلک المحسوسات و ذالک البصره خلاف هازه، چون محسوسات انسان عقلی و بصر و احساس انسان عقلی برخلاف انسان سفلی و طبیعی است. چرا؟ لأنه یبصر الاشیاء به نوع افضل و ارفع من هاز النوع و هاز البصر، چون انسان عقلی ابصار می کند اشیاء را، محسوسات رو، به یه نوع کاملتر و بالاتر از نوع ابصار انسان سفلی و طبیعی و بصر انسان سفلی و طبیعی. و لذالک سار ذالک البصر و اقوا و اکثر نیلن للاشیا من هاذ البصر، و به خاطر همین تفاوتها بصر انسان عقلی اقواست، چون به ذاته نه بالآله، علم حضوریه نه علم حصولی. و اکثر نیلن حصل الاشیا من هاذ البصر، یعنی جزئیات رو دفعتن واحدتن ابصار میکنه. چرا؟ چون کلی رو ابصار میکنه از این بصر، از بصر انسان طبیعی. چرا؟ لأن ذالک البصر یبصر الکلیات، چون بصر انسان عقلی ابصار کلیات، و هاذ البصر یبصر الجزئیات لضعفه، بصر انسان طبیعی ابصار جزئیات. چرا؟ به خاطر ضعف این بصر. و انما سار ذالک البصر و اقوا من هاذ البصر، همانا بصر انسان عقلی قوی تر از بصر انسان طبیعی است. چرا؟ لانه یقع على اشیاء اکرم، على اشیاء اکرم و اشرف و ابین و اوزه من الابدان، چون بصر انسان عقلی واقع میشه بر مجردات، بر اشیاء با کرامت، با شرف و نورانیتر، روشنتر و واضحتر من الابدان که محسوسات و اجسام و مادیات باشه. فلذالک سار ذالک الحس و ذالک البصر و اقوا و اکثر معرفتا، به خاطر همین حس انسان عقلی و بصر انسان عقلی قوی تره و شاملتر، اکثر و معرفتا. و سار هذا البصر و ضعیف. حالا عرض به محضرتون که بی ارتباط نیست، البته خوب بله این بی ارتباط هم نیست. و سار هاذ البصر ضعیفن، بصر انسان طبیعی ضعیفه. چرا؟ لأنه انما ینال اشیاء، این اشیاء غیر منصرف که نیست، نه غیر منصرف، آه پس اونم باید علا اشیاء، عرض می کنم که اکرم، اکرم، اکرم و اشرف و ابین و اوزه. بله. لأنه انما ینال اشیاء خصیصتا دنیتا، به خاطر این که بصر انسان طبیعی نائل میشه و ادراک میکنه و ابصار میکنه اشیاء پست مادی رو. و هی اصنام لتلک الاشیاء العالیه، اشیاء مادی مظاهر اشیاء مجرد و موجودات مجردند. و نصف و تلک الحسائس فنقول انها عقول ضعیفتون، و نصف و تلک العقول فنقول انها حسائس و قویتون. ما محسوسات رو اینجوری توصیف میکنیم چون مظاهر معقولاتن، میگیم فنقول که محسوسات عقول ضعیفن، و عقول رو هم اینجوری توصیف میکنیم، وصف میکنیم که میگیم
معقولات محسوسات قویان. الا ما وصفناه من انه کیف یکون الحس فی الانسان العالی. بنابر اون چی که وصف کردیم و توضیح دادیم که حس چجوری در انسان عالی هست، لذا اونا حسائس عرض می کنم که حس های قوی هست. حسائس حس ها رو میگیم عقل های ضعیفن، عقل ها رو میگیم حس های قوی هستن و محسوسات معقولات ضعیفن، معقولات محسوسات قوی هستن. این حسائس جمع حس ارسطو حالا در ترجمه البته جمع حس به کار رفته و نصف و تلکل حسائسه. این پس ما اونجور که از خارجم گفتیم نیست که عرض کردیم محسوسات، این راجع به حسه که جمله آخری که داره ارسطو اینه که حس عقول عرض میکنم که عقول حسهای قوی هست و حسها عقلهای ضعیف هست، که خلاصه که مرتبط باشه با همون تفاوتایی که گفتیم که عقول عقل حس قویه، انسان عقلی حس برتری داره. و نصف و تلکل حسائسه، ما توصیف میکنیم تلکل حسائسه یعنی حسها رو، حسهای همین عرض میکنم حس انسان سفلی رو، فنقول انها انسانهای سفلی، فنقول انها عقول ضعیفه، اینا عقلای ضعیفند و نصف و تلکل عقول، اما عقلها حسهای قوی هن. چطور حسهای قوی هن؟ بنابر اون چه که ما وصف کردیم که چطور حس در انسان عقلی هم هست، اما یه حس بالاتر با همون تفاوت ها. انتها کلامو، بله بله، حالا حالا اون دیگه چون اینا دیگه همون تفاوت های حس، تفاوت های محسوسات رو هم در پی داره. بله محسوسات هم میشن معقولات ضعیف، معقولات میشن محسوسات قوی. این به خاطر همین مظهریت موجودات مرتبه پایین تر با حالات و کمالاتشون، برای موجودات مرتبه بالاتر با حالات و کمالاتشون، سرش اینه. یک عبارتی حالا باز در ادامه باز از اصولوژی ها ایشون نقل میکنن که حالا یه مقدار مثلا به نظر میاد که ابتدای این عبارت حالا تا پایین این صفحه و اوائل صفحه بعد مثلا یه خورده همچین معقده، اما نه اینجوری نیست. ببینید در این عبارت بعدی که از ارسطو نقل میشه، اینجوری میخواد بفرماید ارسطو، اینجوری میفهمه، حالا ما سادش میکنیم، که نفس قبل از آنی که ساکن بشه در ماده، در عالم جسم، در عالم طبیعت، قبل از آنی که به این عالم بیاد، خب مجرده، وجود مجرده، چون آخه میدونید که اینا دیگه در جلد هشتم مفصل گذشت که نفس یه کینونت سابقه ای داره بر این کینونت و وجودی که الان در عالم طبیعت داره، بالاخره مراحلی رو طی کرده. البته این کینونت سابقه نفس به وجود عقوله، نه به وجود شخصی خودشون که مثلا نفس شخصی زید قبلن بوده، نه این حالا روشن. ببینید نفس قبل از اینکه ساکن بشه در عالم طبیعت، در ماده، خلاصه در عالم ماده منزل بکند، سکنا بکند، مجرد یعنی وجود مجرد. و چون وجود مجرد حیات و نطق داره، و چون حیات و نطق داره پس انسان، چون انسان حیوان ناطقه دیگه، پس نفس قبل از آنی که بیاد به عالم ماده، این چون وجود مجرد درش هست، حیات و نطق داره. نوت یعنی ادراک. و چون حیات و نوت داره پس انسان، چون انسان حیوان ناطقه دیگه، پس نفس پیش از آنی که بیاد با عالم ماده انسان. آخه صحبت در انسان عقلیه دیگه. بعد از آنی که این نفس میاد در جسم و در بدن و در ماده ساکن میشه، اینجا یه صورت بدنیه، یه نفسی. خب یه صورت بدن هست، یه نفس. این صورت بدن را مصور که حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه باشه، این صورت بدن را به بهترین وجه و به گونه‌ای که کاملا شبیه انسان باشه، اینجوری مصور این صورت بدن رو تصویر کرده که این صورت بدن خلاصه شبیه انسان باشه. خب این صورت بدن مظهر نفس، این نفسی که الان در همین بدنه، این که حالا در عبارت بهش گفته میشه انسان حسی، نفس، نفس در این بدن رو در عبارت بهش میگن انسان حسی. این انسان حسی مظهر اون انسان عقلی، یعنی اون نفس پیش از سکونت در جسم که در مرتبه عقل و عالم عقله. خب حالا ببینید این انسان حسی که شد چی؟ شد نفس در بدن در این عالم. این مظهر انسان عقلیه که شد نفس در عالم عقل. چون مظهر اونه، کمالات اون رو ضعیف‌تر داره. او کمالاتش چی بود؟ حیات و نطق. یعنی حس و، چون حیات حس و حرکت دیگه، حس و حرکت که قدرت باشه، نطق هم که ادراکه، اون قوی تره درش، این چی؟ ضعیف تره. بعد به بدن که میرسه، این بدن باز مظهر این انسان حسی، این نفسه. این اصلا هیچ بهره‌ای نداره از این کمالات، چون دیگه این باز مظهر اون نفس، این دیگه هیچ بهره‌ای از این حیات و نمیدونم نطق و ادراک ادراک و حیات که مال بدن که نیست، که مال نفس هیچ بهره‌ای نداره. اون وقت حالا یه نکته دیگه هم بگم دیگه، اون قسمت سخت عبارت همینه، یعنی همین حاصلش همین بود که گفتم. فقط یه جمله دیگه هم بگم، حالا بعد اگر نرسیدیم به تطبیق عبارت فردا. و اون جمله اینه که ببینید چطور مصور، یعنی حق تبارک و تعالی، البته به واسطه ملائکه و فرشتگان خودش که کارگزاران الهی هستن، چطور این صورت بدن رو به بهترین وجه که شبیه انسان باشه تصویر کردن، که این بدن شد مظهر نفس که انسان حسیه، مصور که حالا میگیم این مصور کیه، این مصور دوم، اون انسان حسی رو هم که نفس در بدن باشه اون رو شبیه انسان عقلی میکنه، یعنی مظهر. منتها در اینجا این مصور دومی خود نفسه، یعنی نفس در این عالم مظهر اون انسان عقلی است، خودش رو شبیه میکنه به انسان عقلی. مصور که حق باشه آمد صورت بدنش رو ساخت و شبیه کرد به انسان، به نفسش. این نفس دیگه خودش رو شبیه میکنه به اون انسان عقلی. این دیگه حالا تا جایی که عبارت هست عرض به محضرتون، که اگر حالا هنوز وقت هست اجازه بدید بخونم که دیگه باز فردا لازم نباشه تکرار کنم. و قال فی موضع آخر من ذلک الکتاب، ارسطو باز در جای دیگری از اصولوژیا، باز اصولوژیا طبع همین آقای بیدارفر، میمر دهم صفحه 144 تا صفحه 146، فإن کانت النفس على هذه الصفه ای ان فيها كلمات الفوائل فلا محاله ان في النفس الانسانيه کلمات فوائل تفعل الحیات و نطقه. ارسطو میگه که اگر نفس بر این صفته، این نفس قبل از این عالم رو میگه، بر کدوم صفته؟ بر این صفته که درش وجودات مجردات هست، فوائل یعنی مجردات، کلمات هم یعنی وجودات، یعنی مجرده، وجود مجرد درش هست، پس ناگزیر در نفس انسان حالا پیش از آنی که به دنیا بیاد وجودات مجردات هست که فعل حیات و نطق داره، و اگر فعل حیات و نطق داره میشه انسان، این میشه انسان عقلی، انسان در عالم. خب و اذا صارت نفس الحیولانیتو ای ساکنت و فلجسم علا هازه صفه قبل ان یسکن فیه. حالا مرحوم حاجی می فرماد یه وکزن نفس و قبل از این قبل ساقط شده، اما نه، به نظرم همینجوری راست و ریسته، لذا تصحیحی هم صورت نگرفته. و اذا صارت نفس الحیولانیه ای ساکنت و فلجسم علا هازه صفه قبل ان یسکنفی، یعنی هنگامی که نفس طبیعی و مادی یعنی ساکنه در جسم این صفت رو داره که درش وجودات مجردات هست، منتها پیش از آن که ساکن بشه در جسم، فهو انسانون هنا کلام و حالته، پس این نفس قبل از اینکه بیاد به این عالم، این انسان در همون عالم عقل ضرورتاً، چون انسان حیوان ناطقه دیگه، مجموع حیات و نطق. خب فاذا صارت في البدن سنم انسانا آخره و نفسه الا نحو ما يمكن ان يقبل ذلك الجسم من سنم الانسان العقه. این انسان حق به همون انسان عقلی گفته میشه که حقیقتا انسانه، چون دیگه اون موجودات حقایق این موجوداتن، اینا مظاهرن. خب فاذا صارت فی البدن، وقتی که نفس ساکن در بدن شد، عالم آمد به عالم ماده، سنم انسانا آخر. سنم یعنی جسمه، سنم به جسم میگن دیگه، یعنی سنم انسانا آخر، سنم این عرض میکنم فاذا صارت فی البدن سنم انسانا آخر. حالا این فاعل سنم در اینجا مشخص نشده. سنم انسانا آخر و نفسه، یعنی حق تبارک و تعالی دیگه، حالا فاعل چون معلومه، یه جسم انسانی درست میکنه، یه سنم انسان. این جسم، جسمم که بهش سنم میگن، چون مظهره دیگه، مظهر اون نفسه که میخواد توی بدن باشه، اونم باز مظهر اون انسان حقه، انسان عقلی، یعنی نفس پیش از این عالم. سنم انسانا آخره، خداوند یه جسم انسانی درست میکنه و نفسه و بهش نفس میده، یعنی نفس در اون عالم رو میاد ساکن میکنه در این جسم. الا نحو ما یمکن ان یقبل ذلک الجسم من سنم الانسان الحق، به جوری که به نحوی که ممکنه که پذیرا باشه اون جسم از سنم انسان حق. اگه گفتید سنم انسان حق کیه؟ مظهر انسان عقلی کیه؟ نفسی که داری بدنه، نفسی که داری بدنه که میشه انسان حسی. یعنی این جسم، ببینید، یعنی خداوند جسم انسان رو درست میکنه، نفسی هم بهش میده به جوری که این جسم پذیرای اون نفس باشه. الان نحو ما یمکنو ان یقبل ذلک الجسم، پذیرا باشه از کی؟ پذیرایی بکنه از کی؟ از مظهر انسان عقلی که انسان حسی است، که نفس ساکنه در این جسم باشه. خب و کما ان المصوره یصور صورت الانسان الجسمانی فی مادته و فی بعض ما یمکنه ان یصور فی و یحرس علی ان یتقن تلک صورته و یشبه و یشبهها به صورت هذا الانسان الا نحو ما یمکن ان یقبل العنصر الذی یصورها فی فتکون تلک الصورت انما هی سنم لهذا الانسان. و همونطور که مصوری که حق باشه، همونطور که اون مسنم و منفس حق بود، مصوری که حق باشه، این صورت بدن رو، انسان جسمانی، این صورت بدن رو در ماده این صورت این رو تصویر میکنه، میکشه در ماده بدن و در بعض چیزایی که ممکن است او را که تصویر بکنه در اون بعض چیزها، در ماده بدن عرض میکنم که و فی بعض ما یمکنه اعراضی که این ماده داره مثلا، و یحرس و این مصور حریصه بر این که این صورت متقن باشه، اتقان کاری بکنه در این صورت و شبیه بکنه این صورت رو به صورت این انسان. این انسان یعنی همین انسانی که سنم انسان حقه، که انسان حسی باشه، که نفس ساکن در این بدن باشه. الا نحو ما یمکن ان یقبل العنصر الذی یصوره فی، تا جایی که امکان داره که عنصری که تصویر میکنه مصور این صورت رو در اون عنصر، اون پذیرا باشه، که خلاصه این یه صورت شبیه به انسان باشه کاملا. فتکون و تلک صورت و این نمایی سنم و لحاظ الانسان، پس اون صورت بدن که صورت انسان جسمانی باشه، اون مظهر این انسانه که انسان حسی باشه و همین نفس در این بدن باشه. الا انها ادون و انقص و منهو به کثیره، الا این که این صورت که بدن باشه، این خیلی دون پایه تر و ناقصتره از این انسان حسی که نفس در این بدن باشه به مراتب. چرا؟ و ذالکه انه لیس فیه کلم الانسان فوائلو، به خاطر اینکه این صورت که بدن باشه درش وجودات انسان، وجوداتی که این صفت داره که فوائل و مجردات باشن، نیست. ای اصلا مجرد نیست، مادیه. ولا حیاته ولا حرکته ولا حالاته ولا قوا، هیچ کدوم از اینا رو نداره این بدن. خب فکذالک هازل انسان الحسیو انما هو سنم لذالک الانسان الاول الحق، انسان حسی که نفس در این بدن باشه، او بدن شد انسان جسمانی، این انسان حسی که ادراک داره، او انسان جسمانی شد، فقط جسم، فقط یه جمادیه، یه جسم. این نما هو سنم لذا، این انسان حسی که نفس در بدن باشه، مظهر اون انسان اول حقیقی است که انسان عقلی باشه. الا ان المصوره هی النفس، الا این که در این مورد مصور خود نفسه که میخواد خودش رو شبیه و مظهر اون انسان عقلی قرار بده. فقد حرست ان یشبه هازل انسانو بالانسان الحق، نفس حریصه که این انسان حسی که همین نفس در این بدن باشه، این شبیه بشه به انسان عقلی. و ذالکه انها جعلت فیه صفات الانسان الاول، و دلیل این و ذالکه توضیح این حرصش هم اینه که نفس قرار میده در این انسان حسی که همین نفس در بدنه صفات انسان عقلی رو، همون حیاتش رو، نطقش رو. الا انها جعلت ها فیه ضعیفتن قلیلتن نظرتن با رازا، الا این که نفس قرار میده این صفات انسان عقلی رو در انسان حسی که نفس در بدن باشه به نحو ضعیف و کم. و ذالک ان قوا هذا الانسان و حیاته و حالاته ضعیفتون و هی فی الانسان الاول قویتون جدا، و این که صفات انسان عقلی در انسان حسی ضعیفه، این جهتش اینه که قوای این انسان حسی و حیاتش و حالاتش ضعیفه و این قوا و حیات و حالات در انسان عقلی قویه جدا. ولل انسان الاول حواسون قویتون ظاهرتون اقوا و ابین و ازهر من حواس هازل انسان. این رمز ارتباط این عبارت ارسطو که چرا در اینجا نقل شد، این جمله آخره. و برای انسان عقلی حواس قوی ظاهر هست که قوی تره و روشنتره و ظاهرتره از حواس این انسان حسی. چرا؟ لأن نهازهی این نماهی اسنامون لتلکه، چون حواس انسان حسی مظاهر حواس انسان عقلی هست، کما قلناه و مرارن، ارسطو داره میگه چنان که مرارن گفتیم. و صلی الله علیه.